گفتن دل کندن از دنیا کلید حل مشکلات بنده دنیا نباشیم. و دوست دیگرمون هم گفتن که ممنون از موضوعی که انتخاب کردین و ممنون از بخشای جالبی که امشب برای ما پخش کردین. خواهش میکنم، انجام وظیفه بود، تموم شد دوستان، زمان برنامه‌مون به پایان رسید و امیدوارم که حاصل تلاش دوستان من در برنامه امشب هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جا از این شب بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
بتی دنیا رایم شو، بیا که درد دل بسیار ایم شو، بیا که درد دل بسیار ایم شو، بیا شب تا سحر با هم بخوانیم، بیا که آخرین دیدار ایم شو، بیا که آخرین دیدار ایم شو. وفایان با جرم دوستی با بی وفایان، با جرم دوستی با بی وفایان، با جرم دوستی با بی وفایان. دل مجرم دستاری داره امشو، دل مجرم دستاری داره امشو، بیا شب تا سحر با هم بخوانیم، بیا که آخرین دیدار ایم شو، بیا که آخرین دیدار ایم شو. شب ها تو ما تاوار میتابی با شب ها، تو ما تاوار میتابی با شب ها، تو ما تاوار میتابی با شب ها. تو نور این دل تاریکی امشو، تو نور این دل تاریکی امشو، بیا شب تا سحر با هم بخوانیم، بیا که آخرین دیدار ایم شو، بیا که آخرین دیدار ایم شو. درب تی دنیا رایم شو، بیا که درد دل بسیار رایم شو، بیا که درد دل بسیار امشب، بیا شب تا سحر با هم بخوانیم، بیا که آخرین دیدار امشب، بیا که آخرین دیدار امشب، بیا که آخرین دیدار امشب.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
مجله پزشکی.
به نام خالق یکتا، سلام و عرض ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه مجله پزشکی برای سلامت و خود مراقبتی تقدیم حضورتون میشه. آشنایی با بیماری های مختلف و نحوه پیشگیری از بیماری ها. اما امروز و در این برنامه موضوع مورد نظر ما سنگ های صفراوی. اهمیت تشخیص سنگ‌های صفراوی، دلایل تشکیلشون، میزان شیوع و البته عوارض ناشی از اون موضوع مورد نظر ما در این برنامه هست. شما هم از ما بپرسید ببینیم که چقدر اگر این تشخیص برای شما گذاشته شده قابل پیگیری هست و اهمیت باید بهش داد، عوارض ناشی از اون چی هست و آیا درمانی داره یا خیر، درمان‌های فعلی و متداول چه درمان‌هایی است، به خصوص عوامل خطر تشکیل این سنگ ها چیست، ترکیباتشون و آنچه که شما مطرح خواهید کرد از طریق 3102-2265-2876. مهمان عزیز این برنامه خانم دکتر الهام پیشگر هستن. ایشون فوق تخصص مراحل گوارش و کبد رو دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. خیلی خوش آمدید خانم دکتر پیشگر عزیز، سلام بشه.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، امیدوارم عصرتون بخیر باشه، اوقات خوبی داشته باشید.
ما هم همین آرزو رو داریم برای همه هموطنان عزیزمون، به خصوص این که آرزو میکنیم که یک بادی بوزه و ما خلاص بشیم از این شرایط دیگه. اما بریم سراغ سنگ‌های صفراوی. خانم دکتر برای ما اصلا بگین، معمولا ما یه تعریف میخوایم اول برنامه، تعریفی براش میشه داشته باشیم.
اول ببینیم خود کیسه صفرا چی هست، عملکردش چیه، که بعد به خود سنگ‌ها برسیم. کیسه صفرا در واقع یه ارگانی هست که نزدیک کبد قرار داره. ما و حالا چه موادی داخلش هست؟ موادی که توی کیسه صفرا شامله خود املاح صفراویه و یه سری املاح دیگه که توسط کبد در واقع سنتز میشه، در کیسه صفرا ذخیره میشه.
یعنی توی کبد ساخته میشه، ذخیره سازی توی کیسه صفرا.
ذخیره سازی یعنی محل ذخیره یه سری املاح هست که این املاح کارکردشون در واقع هضم چربی ها از جمله کلسترول هست. یعنی موادی که توی کیسه صفرا هست برای هضم کلسترول مورد نیازه، این عمل کردشه. حالا بیماری های مربوط به کیسه صفرا، مهمترنش همون سنگ های کیسه صفراست که اگر این املاح زیاد توی کیسه صفرا باقی بمونن یا غلظتشون خیلی زیاد باشه یا اختلال عملکرد کیسه صفرا برای تخلیه ما داشته باشیم، این املاح به مرور زمان خیلی غلیظ میشه، اول تبدیل میشه به لجن یا همون شنریزه صفراوی و اگر که این مرحله درمان نشه و دفع نشه ممکنه تبدیل به سنگ های کیسه صفرا بشه.
بله، و اینها ممکنه که اندازهشون ابعادشون چقدر باشه تا حد اکثر چقدر میشه براش اندازه‌ای تعیین کرد؟
همیشه میگیم که این املاح صفراوی و سنگایی که صفرا از یه شنریزه یا همون لجن صفراوی ممکنه باشه تا اندازه یه گردو ممکنه رشد پیدا بکنه، یعنی سنگهای صفراوی ممکنه اینقدر هم بزرگ بشن و متعدد بشن. حالا اون دیگه بستگی داره که کی مریض بیاد و که تشخیص بده و که علامت دار بشه و دیگه به اون موارد دیگه بستگی داره، ولی این سنگ هایی که صفرا معمولا اگه بخوام تقسیم بندیشون کنم، ما دو دسته سنگ هایی که صفرا داریم، یه دسته کلسترول داریم، یه دسته از سنگ ها هم رنگی هستن که اصطلاح پزشکیشون اینه که پیگمانه هستن. حالا تشخیص اینا چیه؟ وقتی این سنگ ها رو در میارن از توی کیسه صفرا، معمولا میرزن توی شیشه به همراه مریض تحویل میدن، اونایی که رنگ زرد کلسترولیه که 80% اون سنگای کیسه صفرا هم خود کلسترولی هستن. اگر رنگاشون تیره باشه، یعنی قهوه‌ای و سیاه باشه، بهش میگن سنگای رنگی، خب، یا سنگای پیگمانه. یعنی تقریبا 20% سنگای کیسه صفرا رو تشکیل میدن و خیلی شایع نیستن، چون علت این دو دسته سنگای کیسه صفرا با هم دیگه کاملا متفاوته.
ترکیبشون یه هم با هم متفاوته. این رنگی بله. ترکیبشون چیه معمولا؟
اینها معمولا در اثر همولیز یا عفونت ایجاد میشه. همولیز یعنی خون بدن از بین میره. بیماریایی وجود داره که همولیز داریم ما توی خونمون، مثلا اونایی که تالاسمی دارن. بله. آره، به خاطر همین توی اینها ترکیبات هموگلوبین توش وجود داره، برای همین اینا رنگاشون تیره هست.
یعنی حاصل اون شکستگی.
بله، حاصل اون شکستگی. آره، اینا رو تشکیل میشه. ولی نوعی کلسترولی خود کلسترول هستش، یعنی خود چربیه که غلیظ شده هستش، به خاطر همین رنگ اینا معمولا زرد رنگه.
یعنی اگه نتیجه لیز گلوبولی باشه اهمیت تشخیصی پیدا میکنن این سنگا؟
بله، ما خیلی از این مریضایی که تالاسمی مخصوصا دارن، چون که ریسک در واقع تشکیل سنگ در این بیماران بیشتره، ما همیشه بهشون میگیم که حواستون باشه هر گاهی یه سونوگرافی از کیسه صفراتون انجام بدین که اگه سنگ داشتین ما براشون، یعنی بهشون بگیم که شما سنگ دارین و منتظر عوارضش باشین.
خب اونجا شما میخواهید که فردی که مبتلا به تالاسمی پیگیریش بکنید که نکند سنگ داشته باشه.
بله،
اگر که این اتفاقی، این سنگ منجر به انسداد بشه و کیسه صفرا در بیاد و سنگو شما پیگمانت و رنگی ببینید، هم ممکنه دنبال دلایل دیگری بگردید، اگر اینکه فرد حالا بجز اینکه تالاسمی داشته
باشه. بله، 100%. ما اگر که ببینیم یه مریض سنگ‌های تیره رنگ توی کیسه صفراش هست، دنبال علل دیگه‌ای می‌گردیم، چون همونطور که گفتم فقط 20% سنگ‌های کیسه صفرا نوع رنگی هستن و باید بگردیم علتش چیه، چون معمولا اینا یا در زمینه عفونت‌ها ایجاد میشن یا در زمینه همولیز، یعنی این دوتا عاملش هستش. بنابراین باید بررسی بیشتر انجام بشه.
نمای سونوگرافیکش و نمایی که اون تصویری که تصویربردار متخصص میبینه تو سونوگرافی میتونه این نوع سنگو یه مقداری مشخص کنه یا صرفا فقط اندازش رو میتونه مشخص کنه؟
سونوگرافی فقط میتونه به شما کمک بکنه که بگه که این سنگ هست یا نیست، نوعش رو نمیتونه مشخص بکنه، یعنی وجود سنگ، سایز سنگ و عوارض سنگو میتونه مشخص بکنه، وگرنه نوع سنگو مشخص نمیکنه. نوع سنگ بعد از جراحی و دروردن در واقع کیسه صفرا مشخص میشه.
بله، خب حالا با این مقدمه‌ای که خانم دکتر پیشگر عزیز مطرح کردم، شما هم پرسشاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. داریم راجع به سنگ‌های صفراوی صحبت می‌کنیم. نقش کیسه صفرا، نقش فیزیولوژیک و عملکردیش و ساختارش رو صحبت می‌کنیم. همینطور اهمیت تشخیص سنگ‌های صفراوی و اینکه خب چه دلایلی داره که این سنگ‌ها تشکیل میشن، آیا به هر حال عارضه‌ای هم میتونن ایجاد بکنن، عوارض که میتونن ایجاد بکنن چی هست، در نهایت منتج به چه خواهد شد، و مراقبت‌های بعدش اگر که کار به جراحی بکشه، و ببینیم که اگر که خب به هر حال کسی کیسه صفرا نداشته باشه تکلیف چیه، و ببینیم که درمان‌های متداول چقدر امید بخش هست و اثر بخش، آیا درمان دارویی هم براش داریم یا خیر. اینها نمونه پرسش هایی هست که شما میتونید مطرح بفرمایید، ما هم در خلال برنامه بهش خواهیم پرداخت. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک های شماست. اما هنوز دقایقی از شروع برنامه نگذشته که پرسش های شما داره به دست ما میرسه. واسه هم از ما بپرسید، چه شما که براتون تشخیص گذاشتن، چه شمایی که فعلا با این تشخیص مواجه نشدید. میخواییم ببینیم که این شرایط چی هست، باهاش آشنا بشیم، و اگر که برامون تشخیص گذاشتن ببینیم که سبک و سیاق زندگیمون چگونه باید باشه. خانم دکتر، قبل از اینکه بریم سراغ دلایل و عوامل خطر و اینکه چقدر قابل پیشگیری هست، برام بفرمایید که شیوعش چقدره؟
بله، شیوع سنگ‌های کیسه صفرا به طرز عجیبی زیاده و تقریباً 10% جامعه مبتلا به سنگ‌های کیسه صفرا هستند.
این آمار تابع آمار جهانی
آمار جهانی هست. آمار جهانی هست و مطمئن باشین که توی کشور ما بیشتره. چون حالا بهتون میگم ریسک فاکتوراش چیه. و متاسفانه این شیوعش در سن بالاتر، یعنی بالای 60 سال، دو برابر میشه. یعنی به جای 10% به 20% میرسه. یعنی 20% افراد بالای 60 سال وقتی سونوگرافی انجام میدن متوجه میشن که سنگ کیسه صفرا داره.
خیلی زیاده.
بله، خیلی بیماری بسیار بسیار شایعی هستش.
بله. خب حالا همه مشتاقم ببینن که چی میشه و عوامل خطر چیه و خود ما چقدر میتونیم این عوامل خطر رو تحت اختیار خودمون بگیریم و حذفش کنیم.
ببین، در مورد سنگ ها همونجوری که گفتم دو مدل داریم، یکی کلسترولی، یکی پیگمانه یا رنگی. که پیگمانه و رنگی رو گفتم علت خطرش. میمونه کلسترولی که 80% سنگ هاست و شایع‌ترین مدل سنگ ها هم هستن. شاید علتش خود افزایش سنه که گفتم بالای 60 سال شیوعش دو برابر میشه، بنابراین یه چیزیه که قابل پیشگیری نیست. دومی جنسیته که توی خانوم ها بیشتر هستش، توی خانوم ها تقریبا دو برابر آقایون هست، این هم قابل پیشگیری نیست. سوم علتش نژاده. نژادهایی که سفید پوست هستن مثل ما ریسک تشکیل سنگ های صفراویشون بیشتره، بنابراین اینا
بالاخره یه بیماری پیدا شد که ریسک سفیدا بیشتر باشه.
درسته. بنابراین ما همیشه میگیم یک خانومی که در واقع سنش به سمت بالا رفتن هست، بالای 60 سال هست و سفید پوسته، ریسک تشکیل سنگ کیسه صفرا توی این افراد خیلی زیاده.
بله.
این عوامل قابل پیشگیری نیست. حالا عواملی که قابل پیشگیری هست، یکی مصرف هورمون هاست. دیدن که استروژن، هورمونی که توی بدن خانم هاست، ریسک تشکیل سنگ های کیسه صفرا رو زیاد میکنه. علتش هم اینه که تحرک کیسه صفرا رو کم میکنه. تحرک کیسه صفرا که کم بشه، این نمک های صفراوی و املای صفراوی تو کیسه صفرا هی تجمع پیدا میکنن، غلیظ میشن، غلیظتر میشن و ریسک تشکیل سنگ رو بیشتر میکنن.
چه استروژنی که از درون داره تولید میشه یا اکسیژن از بیرون فرد میگیره، حالا به شکل خوراکی بشه،
هر دو مدلش،
هر دو مدل.
بله، به خاطر همینم هستش که خانوما ریسک تشکیل سنگشون دو برابره. یکی این، یکی هم که از خانمایی که از قرص‌های جلوگیری از حاملگی استفاده می‌کنن و تحت هورمون درمانی به هر علتی بیماری چیز خاصی هستن، ریسک تشکیل سنگ‌های کیسه صفرا در این افراد بالاتر از جامعه قرار می‌گیره. به جز استروژن، ریس فاکتورهای دیگه که خیلی زیاده تو جامعه ما، دیابت هست. دیابت خودش یکی از ریس فاکتورهای تشکیل سنگ‌های کیسه صفراویه. افرادی که اضافه وزن دارن و چاق هستن در معرض بیشتر تشکیل این سنگ‌های کیسه صفرا هستن و خود کاهش وزن سریع، یعنی کسایی که روی رژیمایی میرن که باعث ایجاد کاهش وزن‌های خیلی سریع و بی‌رویه میشن، یا عملای جراحی چاقی مثل بایپس و حالا اسلیو و اینا قرار میگن که
حجم معده کوچیک
میشه که اینا سریع وزنشون کاهش پیدا میکنه، اینها هم در معرض تشکیل سنگ‌های کیسه صفرا میشن، طوری که خود جراح به این مریض ها یا داروی میده که باعث جلوگیری از تشکیل سنگ کیسه صفرا میشه، یا بهشون میگه که قبلا که اصلا اینجوری بود که حین اصلا این عمل جراحی میومدن به صورت پیشگیرانه سنگ کیسه آره کیسه صفراشونو در می آوردن، ولی بعد دیدن که نه کردم سنگ تشکیل بشه عارضه خاصی معمولا نداره، یعنی درسته تشو زیاده ولی عارضه نداره، الان دیگه
دستش نمیزنن،
آره این کار منسوخ شده، ولی باز هم همیشه این بیماران در معرض تشکیل سنگ کیسه صفرا هستن. بنابراین خیلی ارتباط داره به نوع رژیم غذایی این افراد.
چرا کاهش وزن ناگهانی خطر افزایش سنگ و تشکیل سنگ و افزایش می
ما وقت غذا میخوریم باعث میشه که درصد زیادی کلسترول یا مواد غذایی وارد روده بشه، اینها تحریک میکنن کیسه صفرا رو که منقبض بشه و اون املاحش رو بریزه توی روده که باعث هضم و جذب مواد غذایی باشه. حالا کسی که غذا نمیخوره یا عمل جراحی انجام میده که میخواد کاهش وزن بده کنه نمیتونه خوب غذا مصرف بکنه، بنابراین کیسه صفرا اصلا تحریک نمیشه که منقبض بشه،
بیکار میشه خلاصه.
بله دقیقاً کار میشه و این باعث میشه که املاح غلیظ و غلیظتر بشن و سنگ توی این افراد بیشتر
یعنی
بشه،
یعنی اون انقباض انبساط جلوش گرفته میشه و اون حالتی که منقبض نشه باعث میشه که اون استاز و باقی موندن اون املاح منجر به تشکیل سنگ بشه.
بله دقیقاً با همین مکانیزم باعث ایجاد تشکیل سنگ های کیسه صفرا میشه.
چاقی چی؟ چون اونجا فرد داره میخوره اون به خاطر اون پیشساز کلسترول تو بافت چربی.
بله توی این بیماران سطح کلسترول املاحشون بالاست و اون کلسترولی که بالاست باعث تشکیل سنگ های کلسترول میشه.
بله خب حالا ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم که حالا استروژن اگه بزنیم کنار هم دیابت تو جامعه ما داره بیشتر میشه، چاقیه داره بیشتر میشه، یه دنیا خب دنبال کاهش وزن شدیدن، اینا همه داره تشدید میکنه دیگه.
بله به خاطر همین هم هستش که ما با در واقع شیوع سنگ های کیسه صفرا سیر پیشرونده و رو به افزایش توی جامعه ما داره.
بله سایر عوامل هم داریم، نوع تغذیه.
بله نوع تغذیه ما دیدن که کسایی که رژیم های کتوژنیک میگیرن بیشتر در معرض این در واقع سنگ های کیسه صفرا هستن. علاوه بر این یه سری بیماری ها فاکتورهای ژنتیکی
قبل از اینکه پیش برین کتوژنیک رو یکم برام توضیح بدین نوع رژیمش هم چیه.
رژیم هایی که کربوهیدرات کمتری داشته باشن اینها باعث میشه که تحریک کیسه صفراشون کمتر باشه، یعنی رژیمایی میگیرن که مصرف کربوهیدرات مثل نون و برنج و اینا رو کلا حذف میکنن و پروتئین بیشتری در واقع اینا استفاده میکنن، اینا تحریک در واقع انقباض کیسه صفرا در این بیمار خیلی کاهش پیدا میکنه و ریسک تشکیل سنگ ها هم تو اینا بیشتر میشه.
بله خب علاوه بر این گفتین که تعدادی از بیماری ها
بله یه سری فاکتورهای ژنتیکی هم هستش، اگه حالا از بیماران بپرسیم میبینیم که مثلا این فرد که کی سنگ داره افراد دیگه خانوادهش هم سنگ داشته، مامانش هم داشته، مادر بزرگش هم داشته، بنابراین فاکتورهای ژنتیکی هم نقش داره و یه سری داروها هم باعث ایجاد تشکیل سنگ‌های کیسه صفراوی میشن، یکیش هم قرص‌های حاوی استروژن هستش و بقیه داروها یکیش استاتین هاست، یکی داروهایی که در واقع باعث کاهش تریگلیسرید میشن مثل جنفیبروزیل، فنوفیبرات، اینها با مکانیزمایی که هنوز مشخص نیست البته باعث تشکیل سنگ های کیسه صفرا میشن و یه سری داروهای دیگه که حالا خیلی شایع نیستن مثل آنتی بیوتیکا و بعضی از آنتی بیوتیکا اونها هم ریسک تشکیل سنگ ها رو بیشتر میکنن.
بله الان هم که خب استاتین خیلی دارن مصرف میکنن بله. به خاطر چربی خونشون.
بله ولی چون که شیوعش خیلی زیاد نیست، یعنی ریس فاکتور بزرگی نیست، ما بهش میگیم ریس فاکتور ماژور نیست، ما اصلا به اینا توصیه نمیکنیم که سونوگرافی انجام بدن یا اصلا پیگیری بکنیم، ولی دیدن که تو افراد بیشتره.
ولی اون بزرگا اون دلایل عمده همون استروژنه و چاقی و نمیدونم
کاهش وزن
و کاهش وزن سریع و دیابت و اینا رو بیشتر
روش بله افزایش وزن و این هاست که ریسک تشکیل سنگ رو بیشتر میکنه.
بله حالا چون به چاقی و حالا خود سنگ های کلسترولی اشاره کردین، دریافت کلسترول بالا و هر اون چه که باعث افزایش کلسترول خون بشه تشدید میکنه و امکان ابتلا به سنگو بالا میبره.
این کلسترول خون وقتی بالا باشه ریسک تشکیل این سنگ های کلسترولی رو بیشتر میکنه. ولی اینکه آیا کلسترول غذاتون بالا باشه، یعنی اینکه چربی غذا در واقع بالا باشه، باعث تشکیل سنگ های کیسه صفرا میشه، هنوز مشخص نیست. چون خود کلسترول باعث انقباض کیسه صفرا میشه. یعنی شما وقتی غذا میخورین وقتی کلسترولتون بالا باشه انقباض رو زیاد میکنه، بنابراین ما هنوز نمیدونیم که آیا باعث تشکیلش میشه یا جلوگیری میشه.
یعنی اونجوری که کلسترول بالاست مکانیکی کیسه صفرا منقبض میشه، امکان تشکیل سنگ کمتر میشه.
بله.
ولی خب بالاخره سنگ کلسترولی هم شما دارید در کیسه صفرا که اون وقت اونجا عوامل خطر خاص خودشون.
بله دقیقا.
پالا خانم دوستی، یه موضوعی که اینجا نمیدونم هنوز محل مناقشه است یا نه، اصولاً علم تغذیه گزارش تأخیر اینطور میگه که منابع غذایی کلسترول اونا خیلی کلسترول خون رو نمیبره بالا، ولی چربی های نامناسب، حالا چربی های اشباع بیشتر، اونا هستن که مصرفشون کلسترول خون رو میبره بالا. اینا اثر تغذیه رو همین سنگا داره؟
میگم که متاسفانه ما هنوز توی این قسمت نتایج بالینی ما به اندازه کافی نیستش که بخوایم به بیماران توصیه بکنیم که شما مثلا روغن زیتون استفاده بکنید، خب ریسک تشکیل سنگای کیسه صفراتون کمتر میشه، چون که اینا منبع چربی هستن، ولی چربیشون از نوع خوبه. خب نمیتونیم این قضیه رو به بیمارا در واقع تذکر بدیم. حالا اگر که بخوایم در واقع در مورد رژیم غذایی صحبت کنیم، رژیم غذایی که ما به مریضا میدیم چه جوریه؟ اینه که بهشون میگیم که شما حتما 3 دفعه در روز غذا بخورین که 3 بار در روز کیسه صفراتون منقبض بشه، یعنی به تواتر غذا بخورین. یک بار غذا خوردن در طی روز و اون مثلا یک بار حجم زیاد غذا خوردن این خیلی کمک نمیکنه. شما 3 وعده در روز غذا بخورین و هر وعده غذاییتون شامل هر 3 وعده غذایی، یعنی هم کربوهیدرات هم پروتئین هم چربی باشه، چون هر 3 تا اینا که با هم دیگه باشه انقباض کیسه صفرا بهتر هستش. بعد خیلی از مریضا میپرسن که چیزایی مثل شربت انگبین یا سرکه سیب یا شاتره یا عرق نعنا، اینها چون که توی طب سنتی میگن که اینا مؤثر هستش و باعث تشکیل کاهش تشکیل سنگ های کیسه صفرا میشه، و خیلی مریضا از ما میپرسن آیا این مؤثره برای جلوگیری از تشکیل سنگ های کیسه صفرا، یا اینو حل میکنه اصلا؟ متاسفانه هیچ کدوم از اینها باعث کوچیک شدن یا حل شدن سنگ های کیسه صفرا نمیشه، چون اینا اصلا مکانیسم اثرشون روی عملکرد کیسه صفرا نیستش.
حالا اون جزء LDL کلسترول از کل کلسترول اگر حساب بکنیم بالا بودنش خودش عامل خطر محسوب میشه.
بله بله، خود چربی بالا یعنی کسایی که LDLشون بالا هست ریسک تشکیل سنگ های کیسه صفرا تو اینا بیشتر هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم، تقریبا همه دلایل شما بهش اشاره کردین دیگه.
بله.
و خب حالا اون مواردی که مثل چاقی هست، مثل ابتلا به دیابت هست، مثل مصرف استروژن هست، حالا ترکیبات استروژنی اینها و کاهش وزن سریع، اینا مسئله که خودتون میتونید روش تاثیرگذار باشین، یعنی ما اینا رو میتونیم کنترلش بکنیم. تا حدودی تو کنترل ما هست، تقریبا هم مثل سایر بیماری متداول غیر واگیری که الان تو جامعه ما هست همین عوامل خطر میتونه مطرح باشه. اما بریم سراغ ادامه برنامه ببینیم که پرسش های شما شنوندگان عزیز چه هست. تلفنی از ما بپرسید درباره سنگ‌های صفراوی 2265-2876، شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست 3102 برای پیامک‌های شماست. خب خانم یا آقای رمضانی از رشت پرسیدن که آیا سنگ صفراوی به کبد میتونه آسیب بزنه؟
سنگای خود کیسه صفرا، یعنی یه نفر سنگ کیسه صفرا به تنهایی داشته باشه، نه به کبد آسیب نمیزنه. ولی اگر این سنگ ها حرکت بکنن و بیان توی مجاری و مجاری کبد رو مسدود بکنن، بله باعث آسیب به کبد میشه، عفونت رو ایجاد میکنه، آبسه کبد ایجاد میکنه و بعضی وقتا اگرم طولانی بشه و درمان نشه حتی ممکنه باعث نارسایی کبد هم بشن.
چون خودتون بهش اشاره کردید،
بله
زمانی خطرزا میشه که بیاد توی مجرا گیر بکنه، درسته؟
در واقع ما در مورد مبحث عوارض سنگ های کیسه صفرا، یکی عوارض سنگ کیسه صفرا در خود کیسه صفرا است و زمانی که یه دسته هم زمانی که این سنگ های کیسه صفرا حرکت میکنن از کیسه صفرا جدا میشن و میفتن توی مجرا،
بله.
یعنی دو دسته عارضه داریم. در مورد عوارضی که توی خود کیسه صفرا اتفاق میفته، شایع‌ترین عارضش همون التهاب و عفونت کیسه صفرا است که اصطلاحاً ما بهش میگیم کولسیستیت. کولسیستیت عارضه شایع سنگ های کیسه صفرا است که اون کیسه سنگ باعث انسداد خروجی کیسه صفرا میشه، عفونت و باکتری روی اون محل تشکیل میشه و در واقع کیسه صفرا ملتهب میشه و عفونی میشه.
این حاده یا مزمن؟
هم دو نوع حاد داریم، یه نوع مزمن داریم. نوع حادش هم علامت هایی مثل تب داره، لرز داره.